أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اثبات مجعول بودن وجود و عدم مجعول بودن ماهیت، کلمات بزرگان را به عنوان شاهد یاد می کند. از مرحوم محقق طوسی بیان را نقل کردن و از او کمک گرفتن. اون چه در بحث امروز مطرح است سه مقام است. مقام اول نقل سخنان بهمنیار صاحب تحصیل است. مقام ثانی نقل اشکال فخر رازی و جواب شبهه فخر رازی است و مقام ثالث توجیه یک سخنی است که بین حکما معروف هست. اما مطلب اول، اونچه که از تحصیل بهمنیار برمی آید این است که وجود مجعول است نه ماهیت. این یک مطلب. و این جعل هم جعل بسیط است نه جعل تألیفی. این دو مطلب. یعنی وجود را وجود نکرده اند بلکه وجود را آفریده اند. مطلب سوم آن است که هر ماهیت مرکبی که مرکب از ذات به وجود است، این نیازمند به جائل و علت است. این همون قاعده معروف حکمای مشاء است که کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیت وجود. این ممکن که زوج ترکیبی است حتما محتاج به علت است. مطلب چهارم آن است که این که گفته می شود هر مرکبی محتاج است، یعنی هر چیزی که مرکب از ماهیت و وجود است، خواه اون ماهیت بسیط باشد خواه ماهیت مرکب، لازم نیست خود اون ماهیت مرکب از جنس و فصل یا ماده و صورت باشد. اون شیء که مرکب از ماهیت و وجود است حتما معلول است گرچه اون ماهیت بسیط باشد. مسئله بعدی آن است که هر معلولی مرکب است. همونطوری که هر مرکبی معلول است، هر معلولی هم مرکب است. این سخن البته ناتمام است. لازم نیست که هر معلول مرکب باشد، چون وجود اگر عین ذات خود نبود و قائم به ذات نبود، این معلول و مجعول است. خواه ماهیتی او را همراهی بکند یا نکند. البته به معنای دقیق هر معلولی مرکب است، چون هر معلولی محدود است و هر محدودی مرکب است. تنها چیزی که مسئول از ترکیب است اون مطلق است که حد ندارد. مطلب بعدی که جزء مهمترین مطلب هایی است که در سخنان مرحوم بوعلی و همچنین شاگردش جناب بهمنیار هست این است که معلول عین ربط به علت است. درک معلول بدون درک علت ممکن نیست. همین سخن که در تعلیقات مرحوم بوعلی آمد و در تحصیل بهمنیار هست، زمینه انتقاد فکری صدرالمتعلمین را فراهم کرده است که ایشون از امکان ماهوی به امکان فقری منتقل شدن، امکان را از ماهیت به وجود آوردن و امکان وجودن به معنای عین الفقر و ربط است. سخن بهمنیار این است که درک معلول بدون درک علت ممکن نیست. این نه به اون معناست که علت و معلول چون مضایف همان دو تا مفهوم اضافی را ما اگر خواستیم هر کدام را درک کنیم باید به کمک دیگری باشد، چون این که یه چیز روشنی است. سخن بهمنیار این نیست که معلول و علت مثل عبوبت و بنوبت چون دو تا امر اضافی هست درک هر کدام به توسط دیگری است، چون این معنای روشنی است. اولا به معنای عمیقی نیست و ثانیاً اختصاصی به معلول ندارد. درک علت هم این چنین است، بدون درک معلول ممکن نیست. بلکه سخن لطیف بهمن یار این است که معلول عین پیوند به علت است. اگر چیزی عین پیوند به علت بود، درک او بدون درک علت ممکن نیست. بعد مثال ذکر میکنند، میگوین همونطوری که مثلث چیزی است وابسته به خطوط سگانه، طوری که اگر کسی از اضلاع سگانه غافل باشد قادر بر درک معنای مثلث نیست، که این اضلاع و خطوط سگانه مقوم مثلثند، علت هم مقوم معلول است، به طوری که درک معلول بدون درک علت ممکن نیست. این سخن بسیار بلند است و برابر همان سخنی است که استاد ایشون مرحوم ابوعلی در تعلیقات فرمودند، که قبلا هم اون جمله تعلیقات مکرر خونده شد که مرحوم ابوعلی فرمود معلول کونه متعلقا بالغیر مقوم له، یعنی معلول بودن و ربط بودن عین ارتباط به علت است، نه اینکه ربط یک وصفی باشد برای معلول بود. یکی از مطالبی که باز در سخنان جناب بهمن‌یار هست که در بخش سوم به توضیح اون می‌پردازن این است که این گفته می شود جوهر جوهر است به ذاته، عرض عرض است به ذاته، به جعل جائل نیست، این یعنی چه؟ خلاصه از سخنان بهمن‌یار 5-6 مطلب عمیق استفاده می شود. مرحوم سبزواری تعلیقی دارن در تجلیل از بهمن‌یار، می فرمایند سخنان بهمن‌یار تنها در اینجا نیست که خیلی عظیم و بزرگ است، بلکه نوع حرفهایی که از او رسیده است بلند است. این خلاصه بحث در مقام اول. مقام ثانی نقل یک اشکال است و جواب اون اشکال، و اون اشکال با جوابش در همین مرحله جعل مبسوطن گذشت، یعنی از مباحث مشرقیه امام رازی است درباره اینکه اگر وجود معیار علت و معلول و جائل و مجعول باشد، لازمش آن است که هر چیزی در هر چیزی اثر کند، پس ماهیت است که معیار جهل است نه وجود. برای اینکه مثلا آب که گرم می شود، آیا سخونت معیار تأثیر و تأثیر و علت و معلول امثال ذالک است یا وجود سخونت؟ اگر وجود سخونت معیار جهل باشد، چون وجود سخونت با وجود برودت یکسان است، وجود یه حقیقت واحد است، پس هرچه که شرط وجود برودت است شرط وجود سخونت هم خواهد بود، یعنی برخورد با یخ و آب که علت پیدایش برودت است باید علت پیدایش سخونت هم باشد. چرا؟ چون وجود سخونت با وجود برودت یکی است، وجودها یکی هست. هرچه که شرط وجود برودت است میتواند شرط وجود سخونت هم باشد، و لازمش این است که هر چیزی در هر چیزی اثر کند، و این چون باطل است پس معیار جعل ماهیت است نه وجود. این شبه با جوابش مبسوطن در همین اوائل همین این بحث جعل گذشت. لذا مرحوم صدرم زمین میفرمان وقت مره دیگه به توضیح بیشتری نمیپردازد، جون رو باید از رو بخواد. مقام سوم بحث های امروز این است که این که گفته می شود ماهیت مجعول نیست، ذاتیات مجعول نیست، نه به این معناست که ذاتیات هیچ ارتباطی با علت ندارد. ذاتیات یعنی ماهیات به تبع وجودن، وقتی وجود مجعول نشود ماهیت هم در کار نیست. شیء در حال عدم فاقد همه چیز است، حتی فاقد خودش، یعنی انسان معدوم انسانم نیست، ناطقم نیست، حیوانم نیست. اگر انسان بخواهد انسان باشد شرطش مجعول بودن و موجود بودن اوست. اونگاه سخنی که قبلا از مرحوم محقق طوسی نقل کردن همون سخن را اینجا تشریح میکنن. میفرمان به این که در عالم خارج وجود اصل است و وجود مجعول، هر گونه حکمی که برای ماهیت باشد به تبع وجود است. چون وجودات مختلفن ماهیات هم مختلفن، از اون وجودی که قائم به نفس است ما معانی جوهری انتظار میکنیم، از اون وجودی که قائم به غیرن معانی عرضی انتظار میکنیم. جوهر و عرض دو تا ماهیتن که تابع دو نحوه وجودن. پس در خارج وجود اصیل است و مجهول و هر حکمی که برای ماهیت تنظیم بشود به تبع وجود است. این به لحاظ خارج. اما به لحاظ ذهن، چون ذهن درکش از ماهیت قوی تر از وجود است و ماهیت را بهتر و آسان تر درک میکند، از راه ماهیت احکام وجود را ثابت میکند. یعنی در مرحله اثبات ماهیت مقدم است و وجود مؤخر. از راه اختلاف آثار ماهوی اختلاف وجودی را ثابت میکنیم، ولی از نظر ثبوت ماهیت تابع است و وجود متبوع. یعنی در عالم ثبوت ماهیت تابع است و وجود متبوع، در عالم اثبات و حکایت و کشف وجود تابع است و ماهیت متبوع، زیرا ذهن ماهیت را بهتر درک می کند و از راه درک ماهیات و احکام وجودی پی می برد. برباد مثلا ما اسود و ابیض را مختلف میبینیم که اسود با ابیض اینا با هم اختلاف دارند. منشأ اختلاف اسود و ابیض را در سواد و بیاض جستجو میکنیم. چون سواد و بیاض با هم مختلفن، اسود و ابیض هم با هم مختلفن، ولی منشأ اختلاف سواد و بیاض را در خود سواد و بیاض میابیم نه در جای دیگر، وگرنه تسلسل لازم می آید. ما بالاخره باید به یک مختلف به ذات برسیم و اون مختلف به ذات خود ماهیات هم. بعد به مسئله اصالت وجود و جعل می پردازن. می فرماید اینکه چون ماهیت تابع است که در مسئله اصالت که در مسئله جعل، هر گونه حکمی که برای ماهیت باشد به تبع وجود است. اگر ما بین سواد و بیاض اختلاف میبینیم، در حقیقت اون وجودها هستند که با هم مختلفن. از یک وجود خاص ما سواد انتظار میکنیم و از وجود مخصوص دیگر بیاض انتظار میکنیم. چون اون وجودها با هم مختلفن، سواد و بیاضها هم با هم مختلفن، چون که جواهرها هم با هم مختلف و جواهر و اعراض هم با هم مختلف. سخنی که حکیم میتواند برای توجیه اختلافها در جهان هستی ذکر بکند همین است، ولی عارف این اختلافها را به تبع اسماء و صفات ذات اقدس اله توجیه میکند که او یه راه دیگری دارد. مطلب دیگری که در خلال این بحثها کم بیش به او اشاره شد، ولی به عنوان یک مطلب اصلی و مهم در بحث اصالت وجود گذشت، این است که اگر ما مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت را درست بررسی کنیم، فروع فراوانی دارد که یکی از اون فروع تحول مسئله معقول اول و معقول ثانی است. تا کنون می گفتن ماهیت معقول اول است و وجود معقول ثانی، بعد از بررسی آثار اصالت وجود و اعتباریت ماهیت به خوبی برمی آید که وجود معقول اول است و ماهیت معقول ثانی. یعنی کاملا به عکس می شود، همه معقولات ثانی که سنخ وجودیان به معقول اول برمی گردن، و همه معقولات اول که سنخ ماهیتن و معقولات ثانی برمیادن، زیرا ما اول وجود را میابیم بعد از وجود ماهیت انتظار میکنیم. و این با سخن محقق طوسی هماهنگ است که فرمود وجود در خارج مقدم است و در ذهن ماهیت معروفتر است، برای اینکه ذهن با ماهیت آشناتر است. ولی وقتی ما همین سخن را باز بکنیم به این نتیجه میرسیم که نفس اول وجود را مییابد بعد از وجود ماهیت را انتزاع میکند، چون که از حقیقت وجود مفهوم وجود را هم انتزاع میکند. البته در خارج بیش از یک چیز نیست، ولی وقتی که ذهن حکم می کند می گوید که وجود شجر هم موجود است، خود شجر هم موجود است، به لحاظ خارج حکم می کند، همون برهان اصالت وجود و برهان جعل وجود ذهن را کمک می کند که بفهمد در خارج اینا متحدن نه واحد. اگر در خارج واحد بودن، جایی برای مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت یا جعل وجود و جعل ماهیت نبود، چون واحد دو تا حکم ندارد. اینا متحدن. وقتی متحد شدن ذهن میپرسد که کدام یک اصل است و کدام یک تبع، اونگاه برهان او را قانع میکند که وجود اصل است و ماهیت به تبعی وجود موجود است. نه، مدرک اول است. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 416. قال بهمن یار فی کتاب تحصیل: الفاعل اذا افاد الوجود فانه یوجب الوجود. این یوجبو که همون جعل بسیط را بفهماند، و افادت الوجود هی افادت حقیقتهی، وجود را عطا میکند نه وجود را وجود میدهد. این مطلب دوم است. پس مطلب اول آن است که فاعل وجود عطا میکند، مطلب دوم این است که وجود به جعل بسیط مجبور است نه به جعل مرکب. و افادت الوجود هی افادت حقیقتهی، لا افادت وجودهی، که وجود در وجود افاضه بشود که بشه جعل مرکب. این دو مطلب. فإن للوجود حقیقتا و ماهیتا، خود وجود در حقیقتی دارد و یک ماهیتی. ماهیت به معنای ما بشه و به هوه نمایی غالفی جواب ماهو. وجودم به معنی ماهیت هست و جائل همین ماهیت وجود را، یعنی ما بشه و به هوه را جعل میکنند به جعل بسیط، نه اینکه وجود را وجود بدهد. خب پس تا کنون دو مطلب گفته شد. سوم، و کل ماهیت مرکبت، یعنی چون ممکن زوج ترکیبی است و دارای ماهیت و وجود است، فلها سبب فی ان یتحقق تلک الحقیقه، هر چیزی که ماهیتی دارد و وجودی و وجودش عین ذات او نیست، اگر بخواهد محقق بشود سبب طلب میکند. فلها سبب فی ان یتحقق تلک الحقیقه، اما این سبب نمی آید ماهیت رو ماهیت بکند، بلکه این سبب می آید ماهیت رو موجود می کند. لا فی حمل تلک الحقیقت علیها، نه اینکه اون سبب بیاید انسان را انسان بکند، بلکه اون سبب انسان را موجود می کند. مثل الانسان که ممکن است مرکب است از وجود و ماهیت، له سببون اما فی تحققهی و تقومهی انسانن، او اگر بخواهد یک انسان متحقق و یک انسان متقوم بشود سبب دارد، نه اگر بخواهد انسان بشود. و اما فی حمل الانسان علیه فلا سبب له، انسان بخواهد انسان باشد، الانسان و انسانان بذات جعل ندارد، اما انسان بخواهد متحقق بشود موجود بشود جعل می خواهد. و اما فی حمل الانسان علیه یعنی بر خود انسان فلا سبب له. مطلب بعد و یشبه ان یکون الموجود الذی له علتون یجب ان یکون مرکبا. همونطوری که کل مرکب معلول الان گذشت به عنوان مطلب سوم، کل معلول مرکب به عنوان مطلب بعدی. این سخن البته تام نیست، برای اینکه معیار معلولیت این است که شیء قائم به ذات نباشد. اگر وجود قائم به ذات نبود معلول است، خواه ماهیتی او را همراهی بکند خواه ماهیتی او را همراهی نکند. قبلا در این حکمت عرشیه در صفحه 414 خوندیم، در صفحه 414 در بحث دیروز حکمت عرشیه وقتی که وارد شدن سطر چهارم این حکمت عرشیه این بود، همون سوا انکان الوجود زاماهیت املا. هر وجودی اگر قائم به ذات نبود معلول هست، حالا خواه ماهیت داشته باشد خواه ماهیت نداشته باشد. البته هر معلولی چون محدود است و حدی دارد دیگه مطلق نیست، مقید است و مرکب. و یشبه ان یکون الموجود الذی له علتون یجب ان یکون مرکبا حتی یصح ان یکون معلولا. مطلب بعدی و ایزن لان الموجود المعلول فی ذاتهی ممکنون. البته چون معلول ممکن است و هر ممکنی هم زوج ترکیبی است له ماهیت و وجود رو اون حساب، بنابراین هر معلولی دارای ماهیت است بر اساس امکان ماهوی. و ایزن لان الموجود المعلول فی ذاتهی ممکنون فیحتاج الی ان یخرج الی الفعل، برای اینکه از قوه به فعل بیرون بیاید، از امکان به وجود بالغیر بیرون بیاید، محتاج مبدأ است. و نعنی این مطلب بعدی و نعنی بالمعلوله ان حقیقته به ذاتهی و معتبار ذاتهی لیسه بالفعل. معلول با قطع نظر از علت فعلیتی ندارد، مثل اینکه ماهیت با قطع نظر از جنس و فصلش فعلیت ندارد. علت به منزله مقدم معلول است. و نعنی بالمعلول ان حقیقته به ذاتهی و معتبار ذاتهی لیسه بالفعل. فکما انک اذا تصورت معنى المثلث را تصورت معه الخطوط الثلاثه، الخطوط الثلاثه لا محاله. فکذلک اذا تصورت وجود المعلول تصورت معه العله. این سخن زمینه پیدایش امکان فقری است که علت مقدم معلول است، معلول متقدم به علت است. یعنی معلول عین ربط به علت است. معنای امکان فقری و اینکه معلول عین ربط است و اینکه مسئله علت و معلول به رابط مستقل برمیگردد، همه اینها از این گونه تعبیراتی که در تحصیل بهمنیار و همچنین در تعبیرات استادش بوعلی آمده است وجود دارد. البته یک فکری مثل صدر متعلهی میخواهد که با مشاهده اینها منتقل بشود، وگرنه این حرفها در طی این چند قرن بود تدریس میشد اما کسی به امکان فقری پی نبرده بود. خب نه، اگر این باشد که علت هم در تعقل ربط محض است، علت هم این چیز است، پس علت را ما بدون معلول هم نیتون درک بکنیم، این دیگه چیز تازهی نبود، مثل عبوبت و بنوبت میشه علت و معلول. یعنی معلول عین ربط است، یعنی همونطوری که ماهیت عین ارتباط به مقوم های ماهوی خود هست، در خارج هم همینطور است، یعنی این چنین نیست که در خارج مثلث بدون سه تا خط می شود، ولی ما اگر خواستیم مثلث تصور بکنیم با سه تا خط تصور بکنیم، اینطور که نیست. چون در خارج مثلث بدون سه خط مستحیل است، بلکه عین ربط به سه ضلع است، ما اگر خواستیم مثلث رو درک بکنیم باید اون سه ضلع رو درک بکنیم. نه اینه که در خارج مثلث به سه ضلع ربط ندارد، ولی در مقام ذهن ما اگر خواستیم بفهمیم اول باید سه تا خط رو بفهمیم، سه تا ضلع رو بفهمیم، بعد مثلث رو. این برای آن است که مثلث ذاتاً بسته به اضلاع سگانه است، معلول هم ذاتاً بسته به علت است. لذا فهمود و نعنی بالمعلول، و نعنی بالمعلول که ان حقیقته معتبار ذاتهی لیس بالفعل، خودش هیچ است و برای اینکه شیئیتی پیدا کند محتاج به علت است، و لازمش این است که اگر کسی خواست معلول را بفهمد باید حتما علت در نظر بیارد، مثل مقدم های ماهوی. فکما انجه اذا تصورت معنی المثلث را تصورت معه الخطوط الثلاثه لا محاله، فکذلک اذا تصورت وجود المعلول را تصورت معه العله را. این نه برای آن است که علت و معلول مضاعف همه مثل عبوبت و بنوبت، برای اینکه علت را هم بدون معلول نمیشه درک کرد. اون تزویف بین علیت و معلولیت است، نه بین ذات علت و ذات معلول. زوالی درباره جناب بهمنیار دارد که این تعلیقه را برازم کنید. خب 5-6 مطلب از فرمایشات بهمنیار برآمده بود که به 2-3 مطلبش بر حسد متعلقین اشاره میکنم. منها ان اثر الجائل و ما یترتب بر جائل حول وجود است نه ماهیت، این یک نکته. اون هم به نحو جعل بسیط نه جعل تعریفی، این دو نکته. به حقیقت البسیط لا غیر، که دو مطلب را در ذیل امر اول ذکر کردم. و تأثیره فی الماهیه به افاظت الوجود علیها، که امر سوم است. علت اگر بخواهد در ماهیت اثر کند به این است که به ماهیت وجود بدهد، پس اثر علت وجوده. پس سه مطلب در امر اول گنجانده شد. به منحت تنسیس علا ان حمل الذات علا نفسها لیس به علت اصلا، ذات اگر بخواهد ذات باشد احتیاج به علت ندارد، که علت بیاید این ذات را ذات بکند، یعنی انسان را حیوان ناطق بکند. نه علت جدید می آید ذات را ذات می کند، نه اون علت وجود که این ذات را موجود کرده است ذات را ذات می کند، بلکه ذات به طبع وجود ذات است. لیس به علت اصلا، لا به علت جدید، نه علت جدایی می آید که ذات را ذات بکند، این یک. ولا به علت الوجود، نه اون علتی که این ذات را وجود داده است این ذات را ذات می کند، این دوتا. بلکه همین که وجود جعل شد ماهیتی از اون انتظام می شود و این ماهیت به تبع وجود مجعول است، دیگر ثبوت این ماهیت برای خودش به نحو جعل تعلیفی احتیاج به جائل ندارد. و منها ان وجود المعلول به حسب حقیقتهی یتقرمو به وجود علته، به حیث لا یمکنو تصور زالجه، یعنی تصور اون معلول بدون درک وجود علت. همونطوری که در عالم خارج وجود معلول بدون وجود علت نیست، در عالم علم و ذهن هم حصول علمی معلول بدون حصول علمی علت نیست. این همان است که گفتن زواج الاسباب لا تعرف الا باسبابها. و علم ان مراده من الماهیت المرکبه، که گفت هر ماهیت مرکبه معلول هست، منظور الماهیت الامکانیه معتبار الوجود لهاست که میشه مرکب، نه این که منظور بهمندیار این باشد که هر ماهیت مرکبی علت میخواهد تا کسی بگوید بساعد چطور. منظورش این است که هر ماهیتی به زمینه وجود میشه مرکب، همین کل ممکنین زوج ترکیبی لهو ماهیت وجود. حالا خود اون ماهیت مرکب باشد یا بسیط فرقی نمی کند. وعلم ان مراده من الماهیت المرکبه الماهیت الامکانیه با اعتبار وجود، قهرن میشه مرکب. حالا خود اون ماهیت بسیط باشد مثل جنس عالی یا مرکب باشد مثل نوع فرق نمی کند. یعنی ماهیتی که با وجود مرکب است، وگرنه ماهیت چه بسیط مثل جنس عالی و چه مرکب مثل نو یک حکم دارد دیگر. یعنی بسیط مجهول،
بسیط مجهول
دیگه ممکن نیست. اگر کسی وجود را اعتباری می داند و ماهیت را مجهول می داند، فرقی نمی کند ماهیت بسیط باشد یا مرکب. چون مرکب جعل جدید ندارد، یعنی بساطش که جعل شدن مرکب به بار می آید، مجهولی به تبع است. سوان کانت و ماهیت فی حد نفسها بسیطتن و مرکبتن. خب این خلاصه بحث در مقام اول بود که استنباط مطالب فراوانی از سؤالان بهمنیار. اما مقام دوم، شک کن به دفع. این شک کن به دفع به طور مبسوط در صفحه 401 آمده. صفحه 401 ملاحظه فرمید، صفحه 400 به 401. در صفحه 400 سه سطر مونده به آخر عبارت این است که ومن المتأخرین من ابتل کون الوجود معلولا، که اونجا گفته شد که منصور فخر رازی است در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 494 و همچنین در صفحه 401 همین جلد اول اسفار این شبه کاملا جواب داده شد. و این شک کن و دفع اون که میخوانیم اگر نبود بهتر بود، چون تکرار است دیگه. بنابراین به صورت مبسوط اونجا بیان شد، مرحوم صدر متعلم اینجا اون اشکال رو نقل میکنن، بعد میفهمون که جوابش قبلا گذاشت. شک کن و دفع. ربما یتوهم و متوهمون ان الوجود وحده لا یمکن و ان یکون معلولا، وجود نمیتواند به تنهایی معیار معلولیت باشد بلکه وجود با ماهیت دخیله. چرا؟ لأن الوجود طبیعت واحده فلو کان تأثیر العله فیه وحده، در وجود تنهایی باشد، لکانت اون علت علتا صالحتا لکل معلول. اگر چیزی علت وجود باشد نه علت ماهیت، چون وجودها شبیه همان، پس یک چیز میتواند علت جمعی اشیا باشد. مثلا سخونت الماء یحتاج فی فیضان یعنی علت المفارقه الى شرط، آب که بخواهد گرم بشود مبدا هر فیضی موجود مجرد است، این احتیاج به شرط دارد. چرا محتاج به شرط است؟ برای اگه محتاج به شرط نباشد و الا لکانت دائمتا به دوامل مبدع المفارق، اگر محتاج به شرط نباشد بلکه تام القابلیه باشد، از اون جهت که مبدع فیاض دائم الفیض است، این یعنی باید دائم الاستفاضه باشد و این آب دائما گرم باشد، در حالی که این چنین نیست. پس اگر آب بخواهد گرم بشود احتیاج به شرط دارد. آیا اونچه که محتاج به شرط است خود سخونت است یا وجود سخونت؟ فل متوقف علی ذلک الشرط لو کان وجود سخونه دور ماهیت سخونه اگر وجود سکونت مشروط باشد، چون وجود سکونت با وجود برودت یکیست، وجود ها فرق نمی کنن، پس هرچه که شرط وجود برودت است می تواند شرط وجود سکونت هم باشد. فرمود فرق تو علا ذالک شرط لوکان وجود از سکونه دون ماهیت سکونه لازم ان یتحقق وجود سکونه به تحقق ما و شرطون لوجود البروده. کلمه آب شرط وجود برودت است، همین آب شرط وجود سکونت هم باید باشه. چرا؟ لان وجود البروده مسابق لوجود الحراره، پس فما هو شرط لذلك یکون شرطا لهذا، هرچه که شرط برودت است شرط حرارت باشد. اونگاه فیلزم و فیزان و وجود سخونه اند ملاقات ما، همونطوری که هنگام برخورد با یخ برودت حاصل می شود، هنگام برخورد با آب و یخ حرارت هم باید حاصل می شود. میگه لأن الماهیت قابلتون و الفائل فیازون و شرط حاصلون فیجب المعلوم. اونگاه تالی فاسدش این است که و من هازا یلزم حصول کل شیء. عبارت روشنش در همون صفحه 401 آمد است که فیلزم من هازا حصول کل شیء اند کل شیء، یعنی نظام علی معلولی به هم بخورد. اما در اینجا که خلاصه آمد است، عبارت اینجا است که فیلزم من هازا، یعنی از این وضع که وجود معیار باشد حصول کل شیء. شاید اون کل شیء اند کل شیء هم مثلا لازم بود به ذکر نشه، ولی چون تفصیلش در صفحه 401 گذشت، حالا به اینجا به اجمال اتفاق کردن. یعنی از این وضع همین که آب پیدا شد باید هر چیزی حاصل بشه. چرا؟ برای اینکه اگر وجود روشنایی مشروط باشد به یه چیزی، چون وجود روشنایی با وجود برودت یکیست، آبی که شرط وجود برودت است، این آب با شرط وجود روشنایی هم باشد. همونطور که درباره سخونت و برودت گفته شد، یعنی اگه شما یک جا آب گذاشتید، این هم باید که برودت حاصل بشه، هم با سخونت حاصل باشه، هم باید روشن بشود فضا. چرا؟ چون وجود نور مشروط است، وجود سکونت مشروط است، وجود برودت مشروط است. چیزی که شرط وجود برودت است شرط همه چیز خواهد بود. و من هازا یلزم حصول کل شیء، عبارت روشنش همان است که در صفحه 401 آمده، یعنی حصول کل شیء اند کل شیء. و هو بدیهی البسلان است که یدفعه الحس و العیان، و اونجا ضرورت هم بیان شد، یعنی عقلن و حسن و حال است. این خلاصه شک. اما در دفع فرمود و انت بعد اتقان اصول التي سبقت منا لا تفتقر الى زیادت تجشم لازالت امثال هذه الشکوک فتذکر. این اصلا گفتن لازم نداشت، چون خود این بحث به صورت مبسوط در صفحه 400 و 401 آمده. این خلاصه بحث در مقام دوم. اما مقام سوم بحث امروز، تنبیهون احذر یا حبیبی من سوء الفهم لدقیق کلام الحکما و لطیف اقاویلهم و اشاراتهم الى المعان الدقیقه، از کثیر من الناس لما سمع قولهم قول الحکما، که گفتن ان الجوهر جوهر لنفسه و الارض ارض لنفسه و لم یفهم المراد، خیال کردم به این که جوهر اگر بخواهد جوهر باشد هیچ سبب نمیخواهد، عرض اگر بخواهد عرض باشد هیچ سبب نمیخواهد. نه، اختلاف ایشون سبب نمیخواهد، نه خودشون. تا وجود جعل نشود جوهر و عرضی پدید نمیآید، چون وجودها با هم مختلفن جواهر و اعراض هم مختلفن. جوهر یعنی چه؟ یعنی اون وجود فی نفسهی لنفسه. عرض یعنی اون وجود فی نفسهی ولی غیره. چون وجودها مختلفن جوهر و عرضها هم با هم مختلفن. بعضیا وقتی این سخن را شنیدن و به عمق کلمات حکما پی نبردن، فظن انهم یقولون حکما میگویند انها یعنی ماهیات مستغنیتون عن الجعل و تأثیر رأسه. این چنین نیست، بلکه اونها محتاج به جعل هستن منطبه تبد و لیس الامرو کما توهموه و انما قالت الحکما او هازل قول. حکما این حرف رو زدن برای اینکه شما ثبوت و اثبات رو از هم جدا کنید. در عالم خارج وجود اصل است، ماهیت به تبع او، این یک. و چون وجودات مختلفن ماهیات با هم مختلفن، این دو. در مقام اثبات ذهن چون به ماهیت بهتر از وجود دسترسی دارد، از راه اختلاف ماهیات اختلاف وجودات را اثبات میکنه. بلکه منظورشون این است که لعنکه لما تعملت الوجودات را و تصفحت احوالها و لوازمها وجدت الوجودات را موصوفات و ملزومات. وقتی بررسی میکنید میبینید وجود اصل است، موصوف است، ملزوم است، ماهیات فرقند، صفتند، لازم. وجود اصل است، ماهیت فرق. وجود ملزوم است، ماهیت لازم. وجود موصوف است، ماهیت صفت. این به لحاظ خارج. در مقام ذهن کاملا به عکس است. ماهیت موضوع قضیه است، میگوید از شجر و موجودم، مفهوم وجود محمول است. ماهیت موصوف است و وجود وصف است. وجدت الوجودات را موصوفات و منظومات و المعانی الکلیته، یعنی وجدت المعانی الکلیه و المفهومات ذهنیته کلها صفات و لوازمه. میبینید برهان میگوید به این که ماهیت صفت است برای وجود. و عرفت ان علت اختلاف الموصوفات الوجودیه، در مقام اثبات راه اختلاف موجود و موصوف را بخواهید طی کنید، از راه اختلاف ماهیات طی میکنید. و عرفت ان علت اختلاف الموصوفات الوجودیه به حسب العقل و المعرفه، نه به حسب العین و التحقق. یعنی در مقام اثبات علت اختلاف موجودات هی من اجل اختلاف تلک اللوازم و صفات التي هی ذاتیات و عرضیات. شما در مقام اثبات از راه اختلاف آثار، اختلاف ماهیات، اختلاف وجودات را بیان میکنید. این همون بیان بود که در بحث دیروز از مرحوم محقق طوسی نقل شده است که فرمود وجود فی نفس الامر مقدم است ولی در ذهن مؤخر. یعنی حقیقت وجود در خارج مقدم است، مفهوم وجود در ذهن مؤخر. و عرفت ان علت اختلاف الموصوفات الوجودیه به حسب العقل و المعرفه هی من اجل اختلاف تلک اللوازم و صفات، که این لوازم و صفات یا ذاتیات هم مثل جنس و فصل یا عرضیات هم. و اما اختلاف و تلک صفات یعنی اون ماهیات، حالا یا ذاتی یا عرضی، فیه لنفس اختلاف ذواتها و وجوداتها، که دیگه دوری در کار نیست. خب حالا چرا این ذاتیات با هم اختلاف پیدا کردن؟ چرا شجر و حجر با هم مختلفن؟ چرا سواد و بیاض با هم مختلفن؟ برای اینکه اون وجودها با هم مختلفن. پس چون وجود اصل است و وجود مجعول است، منشأ اختلاف ماهیات هم وجودات گوناگونن. از هر وجودی ماهیت مخصوص به اون وجود انتظام شود. پس منشأ اختلاف ماهیات وجودات اشیا هستند، چون این اساس اصالت وجود و اساس مجعول بودن وجود ثمرش همین است. و اما اختلاف تلک صفات فهیه لنفس اختلاف زواتها و وجوداتها، که این وجودات التی هیه متخالفت المراتب است، کمالن و نقصن و شدتن و ضعفن و سبقن و لهوبن. اینا اقسام تشکیک است دیگر، یعنی کمال و نقص، شدت و ضعف، تقدم و تأخر، اینا اقسام تشکیک است. لأن البارئ تعالی ابدعها مختلفتن به اعیانها لا لعلت فیها بل لنفسها. واجب تعالی اینها را چون این چین هستند آفرید، نه اینکه یه منشأ دیگری داشته باشد برای اختلاف. منشأ اختلاف وجودات خود وجودات هست. این خلاصی حرفیست که حکیم میگوید، اما عارف از این جلوتر میرود، میگوید اون چه که در جهان خارج است آیات اسما و صفات الهی است، مظاهر اسما و صفات حق، و اسما و صفات الهی ذاتن با هم اختلاف دارند. خب مثال ذالک ان اختلاف حال الاسود و الابیض، چرا اسود و ابیض با هم اختلاف دارند؟ با اینکه سواد و بیاض با هم اختلاف دارند. سواد و بیاض چرا با هم اختلاف دارن؟ چون ذاتاً دو تا امر جدای هستن، دو نحو وجود هستن. ان اختلاف حال الاسود و الابیض من اجل اختلاف سواد و بیاض است، این یک مطلب. و اختلاف سواد و بیاض لذاتی هماست، یعنی لوجودی هماست، این دو مطلب. لا لعلت اخرى، اونها برای امر دیگر مختلف نیستن. فمن ظن ان السواد والبياض في كونهما مختلفين لهما عله اخرى تمادى الى غير النهايه، کسی که خیال بکند اسود و ابیض اختلافشون برای سواد و بیاض است، سواد و بیاض هم اختلافشون برای چیز دیگه است، این باید تمادی داشته باشه، امتداد داشته باشه الی غیر نهایه، یا خود این شخص متمادی بشود الی غیر نهایه. بساطر اینا که بس، اینها حدود وجودن، وجود که جنس و وصف ندارد، اینا حدود وجوده. البته وجود بسیط است و اینا حدود وجودن. فمن ظن ان السواد والبياض في كونهما مختلفين لهما عله اخرى تمادى الى غير النهايه، این لازمش نیست که به غیر نهایه متمادی بشه. فالسواد والبياض مختلفان به انفسهما لا به صفت فیهما، اینها به وسیله صفتی مختلف نیستند، بل به ذاتیهما لتینهما اینا وجودیهما، اینا وجودیهما، یعنی اینها به همه اون نحوه وجودشون مختلفه در عالم خارج. فهازا معنا کلام الحکما است، ولم یرید حکما ان السواد مثلا لیس به جعل جائل ولا به صنع صانع کما توهم کثیر ممن لم یرتاز بالعلوم الفلسفیه، که اصلا هیچ ارتباطی به جایی ندارن، و سعتی که زیاده تو سیرت انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.